分の飲むやつですね。خوش انها الوجودات خوش است جمع مقابل عینین ها لغه است فجوهران ما جوهرن ما عرضن کیف اجتمع ان کیف تحت الکیف کل مطلق مرحوم حاجی بعد از فراغت اصل ثبوت وجود ذهنی وارد اشکالات در بحث وجود ذهنی شدند و آرایی که افراد و گروه ها نهله های مختلف برای وجود ذهنی ذکر کردند و این آرا ناشی میشه از اشکالی که در بحث وجود ذهنی پیش میاد. رأی حکما در مسئله وجود ذهنی بر این است که واقع و خارج به ما هو این معلوم ماست و به عبارت دیگر ماهیات خارجه این به ماهیهیه مدرک ما و علم ما رو تشکیل میده. یه مطلب رو باید بدونیم که منظور از علمی که در اینجا آقایان مقید هستن متذکر هستن منظور از این علم نه به معنای مطابقت مدرک با عالم واقع و خارج بلکه منظور انکشاف صورتی است در ذهن. این منظوره، چون وقتی منظور از علم یقینه، نه این در اینجا مطرح نیست، بلکه اون چه که مطرح هست علم به معنای حصول و صورت شیء عند العقل، این در اینجا مورد نظر هست. در اینجا نظر مرحوم علامه و همینطور ایشون یه مسئله رو بدیهی گرفتن در اصول فلسفه و همینطور سایر حکما اسلامی بر این است که اشیاء خارج و ماهیات خارج به ماهیهیه اونها داخل در ذهن انسان میشن. حالا این که میگیم داخل در ذهن انسان میشن یه مسام هست و هر صورت اون چیزی که در ذهن همون ماهیت اشیاء خارجی است و دلیلی رو که اقتباس کردن آوردن اصلش از شیخ اشراقه که ایشان در استدلال به این مطلب می‌فرمایند که اگر قرار باشه اون چه که در خارج است در ذهن انسان نیاد، پس بنابراین ارتباط بین خارج و بین ما قطع میشه و علم ما تبدیل به جهل میشه، در حالتی که این خلاف وجدان ما احساس میکنیم که با عالم واقع و با نفس الامر یک ارتباطی داریم و این خود دلیل است بر این که اون واقع به ما هو اون داخل در ذهن انسان. سایر حکما اون مطلب رو پذیرفتن و بر اون اساس اختلافی پیدا کردند با متکلمین و با اقوال بشر متکلمین که خب عرض کردیم که اینها قائلن بر این که یک اضافه و یک ارتباطی بین انسان و بین خارج برقرار میشه و اسم او رو علم میذاریم، یعنی به واسطه یه معلوم ما معلوم بالعرس که در خارج هست یه ارتباطی بین انسان و اون معلوم بالعرس برقرار میشه و صورت اون معلوم بالعرس در ذهن انسان نقش می‌بنده چون معلوم به ذاته و این اسمش علمه. خب این جوابش خیلی روشنه که انسان علم دارد به یه اشیایی که اون اشیا اصلا وجود خارجی ندارند، کلیت و عدمیت الموضوع و عرض کنم که صرف الحقیقه، اینها هیچ وجود خارجی ندارند که تا شما به واسطه ارتباط اون صورت رو در ذهن بخواید بیارید. آنچه که در خارج است فقط صور جزئیه با ملازمات و منظمات طبیعیه و از بنابراین قول به اضافه که طبعا محدود. بله مطلقا آقای قائل هستند که اون حصول صورت شیء عند العقل این به فقط عبارت هست از ادراک و این ارتباط مدرک با مدرک. همین و صحبت در این است که خب این منافات داره با اون وجدانیات ما و اون قضایایی که ذهن اونها را میسازه و همینطور مسائلی که ما برای طبیعت ذهن اونها بگیرم. کلی به آش در ذهنه، فرد کلی در خارج هست و ما غیر از اون فرد کلی خود کلی رو ادراک میکنیم. این چه ارتباطی با اون معدل میتونه داشته باشه؟ قائلینه و اشباه هم که میگن که نخیر بسیار علمه من بله، حالا جهتش هم عرض میکنم که چه جهتی روی این تعریف مثلا مورد نظر هست. همینطور قائلینه و اشباه اینها معتقدند بر این که تمام اون صور ذهنیه ما را عکس هایی تشکیل میدهد که از اشیاء خارجی در ذهن انسان نقش بسته، مانند آینه ای که عکس از میشود که رایی میفته در خود اون آینه و مرئی میشه. این هم قائلینه و اشباه که دلیل قائلینه و اشباه هم با این ادله ای که مرحومها بیزه کردند اون هم طبعا چی میشه؟ طبعا منتفی میشه و انتفاش به این است که اینی که شما میفرمایید شبهی از این امر خارجی در ذهن میاد و ما اسم او را علم میگذاریم، این ذهن ما بسیاری از اموری که درش نقش دارد اصلا تحقق خارجی ندارد و انتزاعی است از یک امر خارجی، نه اینکه نفس اون امر خارجی در ذهن بخواد بیاد. پس بنابراین شبه چه چیزی رو ذهن در ذهن خودش آورده؟ شبه چه صورتی رو در ذهن خودش آورده؟ وقتی که من میگم بحران من زیبق و تصویر میکنه از ذهن من یک بحر از زیبقی را، این در این صورت ذهن من چه شبهی را از آدم خارج آورده به ذهن؟ فرض کنید که اگر یه شخصی دریا را هم اصلا ندیده باشد به همه عمر، همینقدر که آب در این لیوان را دیده باشه میتواند این آب در لیوان را گسترش بده و از او دریایی بسازه و نه تنها دریا را از یک آب در لیوان بسازد، بلکه زیبق را بگیرد و او را تبدیل به دریایی بکنه. درسته هم دریا ساخته در حالتی که دریا ندیده و هم در این دریا زیبق ریخته در حالتی که اصلا وجود خارجیش ممتنع این دریای از زیبق. پس بنابراین قالینه و اشباه هم در اینجا کمیتش رو لنگ میمونه. بحثی که آقایان حکما کردن بر این که ماهیت خود شی، عرض کنم که این میاد در ذهن انسان و ماهیت شی در ذهن آمدن به این معناست، لازم نیست که حتما خود اون شی در خارج وجود داشته باشه. ماهیت شی اعم از وجود خارج، ماهیت شی است در عالم تقرر، نه در عالم خارج و در عالم اعیان. ما می توانیم ماهیت زید را تصور کنیم بدون اینکه زید وجود خارجی داشته باشه، یعنی همون حیوان و ناطقیت را در قالب یک انسانی تصور می کنیم و بعد او را چیکار می کنیم؟ اون خلاصه حکم بهش بار می کنیم که این نیست، این هست. سال دیگه میاد، 10 سال پیش بوده، 1 قرن پیش بوده و امسال زاده. پس بنابراین به این وسیله آمدند و بین مدرک و بین عالم خارج آیان حکما ارتباط برقرار کردند و خود را از جهل بیرون آوردند و خود را متلبس به علم کردند. پس بنابراین اون چه که ملاک برای علم انسان است و اون چه که ملاک برای آگاهی انسان است عبارت است از عینیت خود اشیاء خارجی به ماهیتها در ذهن ما، که ما این اشیاء خارجی را در ذهن خود بیاوریم. هر آن کس دانش برد توشه‌ای، جهانی است بنشسته در گوشه‌ای. عرض می شود که همون عالم خارج را با صرف نظر از وجود، اون عالم خارج را ما در ذهن خود می آوریم. پس بنابراین ما متحقق می شویم به عالم خارج و برای حکمت معنایی رو که آیان کردند این است که الحکمتو سیرورت الانسان عالما عقلیا مضاحیا للعالم العینی، که مقام انسان عبارت است از اتحاد و وصول به کنه حقایق هستی که به این واسطه به آگاهی جهانی مدرک و علم چیه انسان میرسه. این مطلبی است که آیان فرمودن و همینطور مرحوم علامه این مطلب را بدیهی ترین مسئله برای وجود ذهنی گرفتن و اصلا وجود ذهنی را مساویه با این نظریه دانستن. در اون مقالات و فلسفه‌شون اونجا هست. باید خدمتتون عرض کنم که یه وقتی همونطوری که مطلب خدمتتون عرض شد، صحبت در این است که اینی که می‌فرمایند ماهیت اشیا در ذهن میاد، این است که اون چیستی اشیا و اون حقیقت هستی در ذهن انسان میاد، یعنی ماهیاتی میاد در ذهن که اون ماهیات عین همون ماهیت خارج است با صرف نظر از وجود. یه وقت این طوره، اگر این حرف رو بخوایم قبول کنیم که بسیار حرف مشکلی است، به جهت اینکه خود بزرگان از فلاسفه معترفند بر اینکه جزء و فصل اشیا فقط اطلاعش منحصر به علام الغیوبه و هیچ شخصی نمیتواند آگاهی بر فصول اشیاء را حداقل این به دست بیاره. پس چطور ماهیت اشیاء در ذهن میاد؟ بله؟ معرفت اجمالی رو ماهیت شیء نمیگن. وقتی که شما اون روز عرض شد که اگر یک لیوانی در جلوی شما باشه و این لیوان رو ندانید از کاوچو یا از شیشه است، صورت اون لیوان در ذهن شما میاد ولی چیستی اون لیوان در ذهن شما نمیاد. شما خیال میکنید که این لیوان از شیشه است، در حالتی که این کاوچو انقدر شفاف و جالبه که مطلب رو مشتبه کرده. و ما از کجا میتوانیم این مطلب رو اثبات کنیم که اونچه که از چیستی ها و ماهیات هستی در ذهن ما هست منطبق با واقع؟ آیا این حکمایی که گفتند که ما ماهیت اشیاء رو در ذهن می آوریم حقیقت ملک را اون طوری که خود ملک است ادراک کردن؟ و تعبیری که من در اون روز آوردم برای این مسئله این بود: اگر قرار بشه بر اون مدرک ما و معلوم به ذات ما که متحد با نفس ما هست لباس وجود خارجی پوشیده بشه، آیا همون شیء خارجی از آب در میاد یا یه چیز دیگه از آب در میاد؟ قطعاً چیز دیگری از آب در میاد. پس اگر صحبت در ماهیت بر این است که خود حقیقت شیء بیاد در ذهن، اون حقیقت شیء نه تنها برای فیلسوف که هیچ، نه تنها برای عرض کنم که مردم که هیچ، بلکه برای هیچ فیلسوفی اون حقایق اشیا منکشف نشده. و اگر قرار بر این است که همونطوری که می‌فرمایند به نحو اجمال از اون حقایق و ماهیات خارجی چیزی در ذهن بیاد که اون اجمال ماهیت شیء رو تشکیل نمیده، و از همه اینها گذشته بحث وجود ذهنی بحث مختص به عالم حقایق اشیاء نیست، بلکه از اون طفل یک ساله تا اون پیرمرد 90 ساله رو شامل میشه. ما بحثمون اختصاص به یک دانشمند و فیلسوف نیست که حقایق اشیاء رو در ذهن بیاره و تجزیه و تحلیل کنه. اون فرد عامی که هیچ اطلاعی ندارد از اشیاء خارجی، صحبت ما در وجود ذهنی به او هم برمیگرده. آیا می توانیم بگیم این افراد واقعا ماهیات اشیاء در نظرشون میاد؟ و آیا که در ذهن مردم میاد همونیست که در خارجم همان است؟ قطعاً نیست اینطور. خود ما میبینیم در بسیاری از مواقع یک تصویری از یک شی داریم، بعد خلافش به ثبوت میرسه. در منات و ملاک برای صدق قضايا بعداً انشاءالله میرسیم، در اونجا این عرض و خدمتتون میکنیم که ما در باب ملاک در صدق قضايا که مسئله تصدیقی است، ما قضیه را میتوانیم گسترش بدیم و حتی در تصورات ملاک و منات تعیین کنیم. شما به چه قضیه میگویید که این قضیه مطابق با واقع هست؟ قضیه‌ای که ارتباط بین موضوع و محمولش مطابق با نفس الامر باشه، درسته؟ آیا این عدم تطابق بین موضوع و محمول ناشی از تصدیق بین موضوع و محمول است یا در اغلب اوقات ناشی از تصور موضوع و محموله. در بسیاری از اوقات قضاوت کننده در یک قضیه خود موضوع را اونطوری که باید و شاید تصور نکرده، محمول را تصور نکرده، چه برسد به اینکه حالا بعد بین این دو درست قضاوت کنه، موضوع درست تصور بشه و محمول درست تصور بشه، حالا در ارتباط موضوع و محمول اشتباه نکنه. زید رو تصور کرده، قیام رو تصور کرده، متا این قیامی که مال امره نسبت به زید داده. این مسئله. پس بنابراین عمده در اشکال برمیگرده به اشکال در کذب در تصورات ما. تصورات ما مطابق با واقع نیست و از خطأ در تصورات، خطأ در تصدیقات پیدا میشه. محمولی که مال این موضوع نیست، ما این محمول را به این موضوع نسبت میدهیم در حالتی که خود محمول را نفهمیدیم، موضوع را درست نفهمیدیم، یه محمولی را بر این موضوع بار میکنیم. اگر شما یک شیئی را از دور ببینید، یک شبحی را ببینید، یک تصویری از این شبح در ذهن شما میاد، چگونه شما حکم میکنید که ماهیت این شبح در ذهن شما آمده در حالتی که هنوز شک دارید در اینکه این شبح داخل در چه نوع از ماهیت قرار گرفت؟ آیا انسانه یا حیوانه؟ پس بنابراین اینی که ما بیاییم و بگوییم که خود ماهیت اشیاء به ماهیت در ذهن میان، این مطلبی است که ما هنوز بهش نرسیدیم. همین که شما در یک قضیه در تمام قضایا آمدید و اثبات کردید که ما در این قضیه اشتباه کردیم، این دلیل عقدی ما از بین می رود و حجیت صدق این تصویر ذهنی ما هم از بین می رود. اینی که الان من تصور کردم چه دلیلی دارم برای اینکه مطابق با واقع هست؟ از کجا؟ دیگه ملاک از بین می رود. بنده مرزم همینه.
واقعی که ما در این جزد که این مطابق نیست، این که وقتی میگیم نیست، پس معلومه که ادراک مطابق با واقعی داریم که بر اساس این جزد میتونیم که این نیست.
بله، بنده مرزم همینه. بنده مرزم این است که در بسیاری از مواقع خود ما به این مسئله میرسیم که ادراکات ما مطابق با واقع نیست. پس اینی که آیان میفرمایند ماهیت اشیاء در ذهن میاد، این مسئله است که از نظر ما، ما هنوز این مطلب رو نفهمیدیم. این یه مطلب. و اما مطلب دیگر این که اون چرا که ما برای تصویر ذهنی به اون نیاز داریم، برگشتش و ریشه اون چرا که ما از می شود که تصویر ذهنی ما را تشکیل می دهد، این حس. این یک مطلب، مطلب خیلی روشنی است، گرچه در این قضیه اختلاف هست و غالبا هم اختلافش از همین اروپایی هست، حالا که مسئله روشنه، منم دیگه در این باره صحبت نمی کنم و این رو شما خودتون در همین مطالب مرحوم آقای مطهری، این رو اونجا ایشون خوب شرح می دن. در حواشی و این هم دارم. تمام وجودات ذهنی ریشش به حس برمی گرده. یعنی احساس انسان، یک علم حضوری انسان و یک علم یقینی، اون ریشه میشه و منشأ میشه برای تمام تصاویر ذهنی ما. اون هم برگشتش به از میشود که یک ادراک، البته نه به اصطلاح حس به معنای ظاهر، به معنای یک علم حضوری قبلی. اون حالا اون از کنم که بسته به چیز داره، اون هم از کنم که اگر کسی براش انکشاف واقع شده باشه، اون چیز میکنه، اون میتونه این رو احساس بکنه. اگر انکشاف واقع نشده باشه، بله، اونم برگشتش به حسه. یعنی احساس یک مسئله در وجود انسان، این احساس باعث می شود که ما گسترش بدیم این احساس خود را و با ترکیب احساسات مختلف یک امر مجرد را بتونیم اثبات بکنیم. بله، اونم برگشتش به حسه. عرض کنم حضورتون که در بحث صرف الحقیقه و امتناع امر عدمی و همینطور در قضیه کلیت، با اینکه اینها مجرد تام هستند و امر مادی اینها در خارج هست، ولی در این حال ما میبینیم همین موضوع مجرد رو ذهن از حس گرفته، یعنی همین صور جزئیه را ذهن میگیره و اینها رو تعمیم میده و از اینها یه موجودی میسازه که این موجود وجود خارجی نداره. درست شد؟ این میشه مجرد. در مورد ملائکه، برداشتی که شما الان از ملائکه داری قبل از مرحله کشف باطن، این برداشت قطعا برمیگردد از ترکیب و ذم و انضمامی که شما از صور حسیه خود اون صور را در ذهن خود جمع کردید و ترکیب کردید و یک ملک رو چیکار کردید؟ به وجود آوردید. من باب مثال، شما وجودی رو برای خودتون تصور میکنید یا نمیکنید؟ یعنی وقتی که نظر به وجود خودتون میکنید که یک علم حضوری است، این یک برداشتی از وجود در ذهنتون میاد، اینو میذارید یه طرف. بعد من باب مثال میخواید فرض کنید که اون ملک را عرض کنم حضورتون که به دست بیارید که چی هست. حالا برداشتی که ما میتونیم یک برداشت عامیانه از ملک به دست میاریم، اون برداشت رو چیکار کنیم؟ اون رو میخوایم به تصویر بکشیم. البته ما کاری نداریم بر این که خب مثلا هر کسی ذهن خودش یک برداشتی از ملک داره، بعضی ها میان بال درست میکنن، به شکل کبوتر درست میکنن، که تمام اینا همه برداشت های حسی است که وقتی که نگاه میکنن به فرض کنید که ملائکه و فلان این حرفا، میخوان در اونجا کنن، اونها رو شبیه پرنده میبینن، کبوتری میبینن که با اون بالهای خودشون در این همین عوالم حرکت میکنن امثال ذلك. اما برای جبرئیل یا برای عزرائیل این حرفا ما چیه؟ چیز نمیکنیم. ما از کنم حضورتون که پر و اینها درست نمیکنیم، ولی همینقدر ما یک عرض کنم حضورتون که شکلی برای این ملائکه ترکیب می درست میکنیم. این شکل قاعدتا باید یه شکل نورانی باشه. ما نور رو از کجا گرفتیم؟ از همین چراغ میگیریم، از همین خورشید میگیریم. این نور را بغل اون وجود چکار میکنیم؟ میذاریم. این میشه دوتا. بعد میایم سراغ این که میبینیم این شیء نورانی که وجود ملائکه را تشکیل میدهد، این باید یک محدودیتی چی داشته باشه. میایم این وجود نورانی را بهش کم میدهیم، او را محدود میکنیم به یک عرض کنم که موجودی که در ذهن خودمون یک موجود مبهمی است. اون کم را هم میگذاریم بغل این، میشه سه تا. بعد میایم نگاه میکنیم، میبینیم این موجود نورانی قادر است بر حرکت و بر افاضه و امثال ذلک. نگاه به خودمون میکنیم و چون در خودمون قدرت میبینیم، قدرت حرکت میبینیم، این قدرت حرکت را به نحو وسیعتر و شدیدتر میایم چیکار میکنیم؟ میذاریم بغل اینها. این چند تا چیز که بغل هم دیگه گذاشتیم، از مجموع اینها یک چیزی ذهن ما درست میکنه به نام جبرئیل. که باز در آن چیزی که درست کرده در ذهن خود ابهام و اجمال احساس میکنی. غیر از اینه، این تصویری که من از یک ملک به ذهن دادم، این یک تصویری است که عموم مردم این تصویر رو خیلی بخوان، خیلی بالا بالا فکر بکنن، یه همچین تصویری دارن. و الا شما بخواید فرض کنید که از یک، فرض کنید که یه مرجع تقلیدتونم به این سوال بکنین آقا جبرئیل چیه، فقط میگه من نمیدونم، همین و سلام. خیلی بخواد زور بزنه، یه همچین تصویری ارائه میکنه، مگر اینکه یک انکشاف باطن بشه، حالا یا اون ملائکه را به صور برزخیه ببینن، یا اینکه به صورت دهیه کلبی ببینن، که باز اگر ما بخوایم به روایات هم تمسک بکنیم و از روایات به دست بیاریم، باز با احساسات خودمون این مقدمات رو چیکار میکنیم، این صورت رو درست میکنیم. بله مکاشفه عرض کنم که خود مکاشفه علم حضوری نیست. کی میگه حضوری؟ علم حصولیه، حصول یک صورت، حصول در یه حصول یک صورت ممکن است از راه حس باشه و ممکن است از راه باطن باشه. این صور برزخیهی که برای عرض میشود که انسان پیش میاد و اینا به دست میاد، اینها همه اینها آنیات دیگه. حالا گرچه اینها به زمان اینها اختصاص نداره و ما در حصولیات زمان اینها نمیخوایم، بلکه همون تقرر شی بعد عدمه، اینه ما میخوایم. و البته خب هم از مکاشف، خود اصل مکاشفه یک حصول صورت شیه، و هم از او انسان یه چیزهایی رو میتونه انتظار بکنه. چطور؟ اینکه شما خود صور جزئیه که در خارج میبینید، خود اصل این صور در ذهن میاد، و هم انتظائیاتش هم از همین صور اینها هم در ذهن هستن. پس بنابراین اون چرا که عد میشود که مبنای برای ادراکات ما هست، اونها حواسه. و مرحوم علامه هم در اینجا یک بیان بسیار عالی دارن، و در بحث حواس باطنی هم هست. بله، حواس باطنی، حواس باطن، علم، درد، شهوت، محبت، اراده، تفکر، تعقل، عاطفه، احساس، تمام اینا جزء از می شود که ما به حواس این عرض کنم که این مطلب در اینجا هست. اون وقت اشکالی که به نظر میرسه در دنباله اون قضیه این است که در این که این صور برای انسان پیش میاد به واسطه این حواس، لا شک ولا شبه که کلامی است متین و صحیح، و یک مطلب دیگری هم بر این قضیه بار میشه. من یادمه همون موقعی که به اصطلاح ما یه بحث اصول فلسفه هم میکردیم، این مطلب در اونجا بود که حتی اعتباریاتی رو که شارع اون اعتباریات رو در نظر میگیره و مردم حتی تمام اون اعتباریات، اینها همه برگشتش به یک صور واقعیه و یک صور حسیه است که این به اصطلاح از اونجا این اعتباری ها سرچشمه میگیره. و لذا خیلی مبانی ما در فقه و علم و اصول تغییر پیدا میکنه. فرض کنید که شما یک، عرض کنم حضورتون که یک علقه زوجیتی رو شما اگر احساس بکنید، خب علقه زوجیت یه امر اعتباری است دیگه، یک امر اعتباری است که دو نفر میان با هم دیگه یه قراردادی میبندن، این میگه من زن تو هستم، اینم میگه من شوهر تو هستم. خب این برای خودشه، اینم برای خودشه، اما این اعتبار همبستگی بین هم، این باعث میشه که یک احکامی مترتب بشه. یا فرض کنید که من باب مثال علقه ملکیت، این یک مسئله است که عرف بر اساس این علقه ترتیب اثر میدهد و احکامی روی این بار میشه. این کتاب برای خودش هست، این کتاب یه وجودی داره مختص به خودش داره، و من هم یک وجودی دارم مختص به خودم هستم. بعد عرف میاد این بین این دوتا وجود یک ارتباطی برقرار میکنه که مباحث انشاءات و اینها تمام چی میشه، ناشی از اینجا میشه که آیا انشاء چیه و و انشاء به چی میگن، فرق بین اخبار و بین انشاء چیست، اینا همه از اینجا اصطلاح نشأت میگیره. شما که وقتی که میخواید برای کسی انکحت و از میشود که موکلتی لموکلک از میشود که بخانید، این بدونید که در این انکحتو چه کاری رو دارید انجام میدهید و با این انکحتو چه عملی رو در خارج دارید. شما این عمل رو متحقق میکنید که وقتی انکحتو موکلتی لموکلک علی المهر المعلوم تمام شد، این دوتا با هم دیگه محرم میشن، این حکم روش بار میشه، مسائلی بار میشه، ارث پیدا میشه، نفقه پیدا میشه، از میشود که جواز استمتاع پیدا میشه و امثال ذلک، تمام اینها پیدا میشه. بله الان که نه، خود صبر کنی. بله این مطلب از این قراره که این ملکیت، حالا در مورد ملکیت بوده، این ملکیت این عبارت هست از یک ارتباط بین مالک و مملوک، که این ارتباط اگر بین مالک و مملوک پیدا شد، شارع میاد یه احکام رو بار میکنه، یکی از اونها عدم تصرف دیگری است، دیگری دیگه نمیتواند این رو چیکار بکنه، تصرف بکنه و امثال ذلک، جواز تصرف خود مالک و امثال ذلک، درست شد؟ حالا این ارتباط بین مالک و مملوک این یه امر حقیقی است یا این یک امر اعتباری است؟ میبینیم این امر حقیقی نیست در خارج. اگر امر حقیقی باشه، چطور این امر حقیقی عرض کنم حضورتون که بعد تغییر پیدا میکنه، بعد عوض میشه؟ این الان ملک منه، یک دقیقه دیگر ملک دیگری است. اگر یه امر حقیقی باشه که به هیچ نحو این ارتباط جدا نشه و این ارتباط به هم نخوره، که امر حقیقی است، مثل خود وجود من، وجود من یه امر حقیقی است، این وجود من هیچ وقت از من جدا نمیشه، تا من وجود دارم وجودم برای من چه هست، تا این بدن من هست، این عرض میشود که اختیار بدن من هم چه به دست من هست، این امر امر چیه؟ اعتباری. ولی این امر اعتباری که عرف به این امر بها میده و ارزش میده و مسائل و ارتباطات خودش رو بر این امر اعتباری بار میکند، این یک منشأ حقیقی داره. اون منشأ حقیقی چیه؟ اون منشأ این است که من نگاه میکنم میبینم همین امر ملکی واقعیش هم هست، واقعیش خود من هستم. من وقتی که نگاه میکنم به خودم، به دست خودم نگاه میکنم، به پای خودم نگاه میکنم، به احساسات و عواطف و مشاعر و قوای خودم نگاه میکنم، میبینم من مالک اونها هستم، من الان دست خودم رو با اراده خودم حرکت میدم. دیگه در اینجا امر اعتباری دیگه ما نداریم که من بیام اعتبار بکنم یه ارتباطی بین خودم و این دست برقرار کنم، بعد وقتی که برقرار کردم حالا دستم رو تکون بدم. نخیر، بچه هم وقتی که عرض کنم حضورتون که دستشو تکون میده، اگر یکی دستشو بگیره جیغش میره بالا، آی چرا دست منو گرفتی، مال خودمه. پس معلوم میشه که این ارتباط بین من و بین دست من، این یک ارتباط، ارتباط چی؟ واقعیه. ارتباط بین من و قوای خودم، که یه وقتی این قوه مفکره خودم رو به کار میگیرم یا قوه غضبیه رو به کار میگیرم و امثال ذلک، این یک ارتباط، ارتباط واقع. این ارتباط واقع دیگه از من انسلاخ پذیر نیست، جدا بشو نیست این ارتباط، درست شو؟ من میام همین ارتباط واقعی را که از حس کسب کردم، از اون علم حضوری خودم به دست آوردم، اون ارتباط با واقع را مجازن در شیء دیگری به کار میبرم. این ارتباط را میارم در این کتاب و خودم اون ارتباط رو چیکار میکنم؟ پیاده میکنم، میگم این کتاب مال منه، کسی نباید بهش دست بزنه. همونطوری اگر شما بیای دست منو بگیری من ناراحت میشم، میگم چرا دست منو گرفتی، من دست خودم مال خودمه. این کتابم اگر شما بیای از من بگیری، میگم چرا اومد این کتاب برش، این کتاب مال خودمه. اگر یه کسی بگه خب این کتاب که با دست تو فرق میکنه، اون ارتباط، ارتباط واقعیه، این ارتباط چطور؟ میگم من میام اون ارتباط واقعی را چیکار میکنم؟ در یک امر مجازی اون ارتباط واقعی قرار میدم. لذا اعتباریات همه برگشتش به چیه؟ به مجازه. یعنی خود اصلا اعتباریات یعنی حقیقت را در غیر از اون موضع حقیقی به کار بردن، اون ملکیت را در غیر از موطن حقیقی به کار بردن که میشه چی؟ طبعا میشه مجاز. درست شد؟ حالا عرض ما در اینجا اینه که ای آقایانی که معتقد هستید بر این که هر امر، عرض کنم حضورتون که هر امر، هر ماهیتی برگشتش به امور حسی هست، ما میخواییم ببینیم آیا ما در امور حسی آیا ما خطا میکنیم یا خطا نمیکنیم. شما الان نگاه کنید ببینید، من باب مثال این فرض بکنید بر این که وقت داریم یا هنوز صداش در نیامده ها؟ بله بله. و امثال زاله، شما الان نگاه بکنید ببینید که یک، عرض کنم حضورتون که یک گلی را شما در نظر بگیرید، این گل عرض کنم که بنابر ذوق و سلیقه شخصی زیباست، ولی همین گل بنابر ذوق و شخص دیگری چیه؟ زیبا نیست. شما یه غذایی رو در نظر بگیرید، میبینید این غذا بنابر ذوق و سلیقه شخصی خوشمزه است، ولی بنابر سلیقه یکی خوشمزه نیست. در مذوقات یک ترشی رو اگر شما در نظر بگیرید، به یک کسی بدید میگه آه چقدر ترشه، من نمیتونم بخورم. یک کسی میگه نه این خیلی هم ترش نیست. چرا این حرفو میزنه؟ بنابر عادتی که داره، بنابر حس لامسه‌ای که داره، بنابر حس ذائقه‌ای که داره، بنابر اون خصوصیات نفسانی که داره، اینها زمینه میشه تا قضاوت در یک مورد تفاوت پیدا بکنه. نور رو در نظر بگیرید، یکی ممکنه چشمش در یک حالتی باشه، یه نور برای شدت داشته باشه ببنده، یه کسی ممکن نه قشن بیر بیر به یه نور خیلی زیادی هم نگاه بکنه و خیلی لذت هم ببره و چشمش رو نبنده. اون شبکیه یه فرد و اون حالاتی که خود شخص در این از می شود که رؤیت داره لحاظ میکنه، در نحوه صورت بندی اون شی در او چیکار میکنه؟ تفاوت پیدا میکنه. و به طور کلی اشیایی که شما در نظر بگیرید، یک کسی فرض کنید که داره یه چیزی رو میبینه، میگه آقا اینی که من دارم میبینم من باب مثال رنگش اینطوریه. فرض کنید که یه رنگی رو شما در نظر، فیروزه رو میگن من باب مثال در بین الطلوعین نگاه بکنید. در بین الطلوعین وقت تشخیص چیه؟ رنگ فیروزه است. در روز یه رنگ داره، در شب یه رنگ داره و در بین الطلوعین رنگ دیگری دارد، به خاطر شرایطی که اون شرایط حاکم بر این رنگ فیروزه هستن، این رنگ تغییر پیدا میکنه. و همینطور یه شخص چشمش ضعیفه، یک شیعی را به یه قسم میبینه، شخص دیگر چشمش قویست، اون شیع را به قسم دیگر میبینه. به طور کلی اگر ما بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم این تصویر صورت اشیا به اختلافها لدل ازهان یک امر بدیهیه که هر کسی بنابر شرایطی که خودش واجده و شرایطی که حاکم بر اوست و خارج از اوست، یک تصویری از امور حسی در ذهنش چیه؟ نقش می‌بنده، که ممکن است این تصویر با تصاویری که از این همین امر حسی در ذهن دیگری نقش می‌بنده تفاوت داشته باشه و همینقدر برای اثبات مطلوب کفایت می‌کنه. روی این حساب اینی که ما بیایم و بگوییم که آنچه که از عالم خارج میاد در ذهن ما عین همونی است که در خارج هست، این مطلب قابل پذیرشه برای ما نخواهد بود. ان شاء الله بقیه مطلب برای روز بعد که شنبه باشه به حال خواست خدا، ان شاء الله در شنبه عرض میکنیم. پس ما چه مبنایی را باید در وجود ذهنی چیکار بکنیم؟ بپذیریم.